أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد از اون که راجع به قیام نماز صحبت کردند، تقریبا 40 مسئله مترتب بر این قیام کرده. مسئله اولش این است، می فرماید یجب القیام حال تکبیرت الاحرام. من اولها الى آخرها، بل یجب من باب المقدمه قبلها و بعدها. حرف اول معلومه، کسی که سالمه و میخواد نماز بخونه، ایستادنی های نماز را از اول تا آخر باید ایستاده بخونه. حمد و سوره را از اول بسم الله تا آخر احد قل هو الله باید ایستاده باشه. تسبیحات رکعت سوم و چهارم از اول تا آخر باید ایستاده باشه. اما یه جمله دارند، این جمله مشهور در میان اصحابه، و اون این است که میگن من باب مقدمه واجب یه مقدار قبل از ایستادن، یه مقدار بعد ایستادن به ایستن. اگر یادتون باشد در رساله های عملیه بیش از 10-20 جا این مقدمه واجب آمده است. مثلا در همین رساله های عملیه آمده صورت را از آنجا که مو می روید از رستنگاه مو تا چانه، ارزنم از بین انگشت بزرگ انگشت وسط باید شسته شود. بعد می‌فرماید اما برای این که یقین حسابی پیدا بشه یه مقدار بیشتر به این میگند مقدمه واجب. ما دو تا مقدمه داریم در بحث هامون، یکی در اصول مقدمه واجب واجب است یا نه، خب صحبت کردم و بالاخره رسوندن به اونجا که مقدمه واجب عقلا واجبه اما شرعا نه. یکی هم در فقه او اصطلاح در اصول بود، یه اصطلاح در فقه هم داریم من باب المقدمه مقدمه واجب. وقت مثال میزنند میفرماید حدودی که در نماز این حدود باید مراعات بشه، اما یه مقدار بیشتر و به این میگن مقدمه واجب. غیر از اون مقدمه واجب در فقه بهش میگن مقدمه واجب در فقه. این مشهور در میان اصحاب شده و این دلیلی براش نداریم، دلیل یعنی روایتی در مسئله باشد به نام مقدمه وجوب مقدمه واجب، ما نداریم روایت. و اینها علتی که می آورند همه جا می گوید برای این که یقین حسابی پیدا بشه. لذا در باب وضو صورت یه مقدار بیشتر دست را میگن از سر انگشتان تا عارض، اما یه مقدار بالاتر مسح سر مسح پاها حدودی داره دیگه، میگن اون حدود علاوه بر این که مراعات باید بشه یه مقدار بیشتر. و این را ما نمی فهمیم یعنی که حدودی تعیین شده در باب وضو، مثلا از سر انگشتان تا آرنج، این یقین داره تا سر انگشت تا آرنج شسته شده، دیگه بالاتر یعنی چه؟ اگه یقین نداره که باید بشوره، اگر یقین داره دیگه بالاتر یعنی چه؟ و این مقدمه واجب اینه که آقا اگر یقین داره که زیادتر شستن برای چی؟ اگر یقین نداره باید بشوره. پس این که یقین داره و باید بشوره دیگه هیچ معنا نداره. اگر یقین نداره باید بشوره، اگر یقین داره دیگه معنا نداره که واجبه یه مقدار بالاتر. خب قرآن شریف فرماید بالاتر نه، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. خب این الی المرافق تا آرنج باید بشوره. اگه یقین نداره باید بشوره تا یقین پیدا کنه، الی المرافق اومده. اگرم یقین داره دیگه بالاتر، خلاف قرآن. قرآن میگه الی المرافق، تو میگی یه مقدار بیشتر. رضا سؤال من اینه که گفته از اونجا که مو رویده میشه از رستنگاه تا چانه، بچ خوب این صورت شسته باید یقین داشته باشد از رستنگاه تا چانه. اگر یقین نداشته باشد باید بشوره تا یقین پیدا کنه. اگر یقین داره خب دیگه گفته است تا مرفق، اینم یقین داره تا مرفق شسته دیگه بیشتر. یعنی که یه الان که واجبه براش، تو رساله ها میگه واجبه، واجبه براش تا بالای مرفق بشوره، این خلاف قرآنه. قرآن میگه الی المرافق، اگر یقین نداری الی المرافق باید بشوری تا الی المرافق، اگر یقین داری دیگه بالاتر. یعنی چه؟ اما واجب یه مقدار بیشتر. در قیامشم الان همین را میگم. ببینید میگه که یجب القیام حال تکبیرت الاحرام من اولها الى آخرها. تا اینجا درسته؟ یجب القیام حال تکبیرت الاحرام من اولها الى آخرها، بل یجب من باب المقدمه قبلها و بعدها. یعنی چه؟ خب اگر یقین داری شسته شد، اگر یقین داری تکبیرت الاحرام را در حال ایستادگی گفته الله اکبر من اول تکبیرت الاحرام تا آخر تکبیرت الاحرام یقین داری ایستاده بودی، اگر یقین نداری باید یقین پیدا بکنی. اگر در حال مثلا استقرار بدن نیست باید استقرار بدن پیدا بکنی. و بالاخره من اولهی الی آخره باید قیام باشه. تا اینجا عالیه. یجب القیام حال تکبیرت الاحرام من اولها الی آخرها، عالیه. اما بعدش بل یجب من باب المقدمه قبلها و بعدها، قبل تکبیرت الاحرام بعد تکبیرت الاحرام هم واجب یه قیامی داشته باشی. یا آنما قبل او بعد او باید این ایستادگی باشه. بگیم آقا این قبل تکبیرت الاحرام و بعد تکبیرت الاحرام، این اگر یقین به قیام نداره باید قیام متحقق بشه تا یقین پیدا بکنه. اگر یقین پیدا کرد دیگه تحمیل کن بش بعد یقینت یه مقدار بیس. خب بعد یقینت یه مقدار بیس برای چی؟ و این مشهور در میان اصحاب شده و گفتم شاید در 20 جا این مقدمه علم، اسمش رو میذارن مقدمه العلمیه، که اینجا علمیش سید نمیاره و میفرماد من باب المقدمه قبلها و بعدها، اسمش میزنن مقدمه علمیه. بگیم آقا مقدمه علمیه یعنی چه؟ یعنی بعد از علم یا قبل از علم باید یه مقدار بیشتر. بهم میگن مقدمت العلمیه. اگر علم نداری چه مقدمه نیست چه المقدمه، اگر علم داری که چه المقدمه اومده، پس مقدمه علمیه دیگه یعنی چه؟
اطمینان میخواد حاصل کنه، این مراد همینه، یه اطمینان براش حاصل
کنه. گمان نکنم بتونید حل بکنید مسئله رو. اگه مسئله رو حل کردید یه نعمت بزرگی تعلم به من کردید و جدا باید هر که ای رو حل بکنه باید بگیم آفرین. و ما در این مقدمت العلمیه گیریم در همه جای فقه و میگیم مقدمت العلمیه یه چیز زائدیست برای این که خودتون میگید مقدمت العلمیه. اگر علم ندارین مقدمه نیست المقدمه، اگر علم داری مقدمه نیست برای اینکه ذل مقدمه اومده. و علا کل حال مقدمه تو علمیه یه چیزه زائدی میشود. تقاضا دارم روش فکر بکنید و اگر چیز خوبی سؤال جواب من بنویسید تا من فردا نوشته را برای عزیزان بخونم و انشاءالله از نوشته شما هم حرف مرحوم سید هم حرف تو رساله ها نه شاید بیش از 20 جا حتما بیشتر مرحوم سید در عروه این مقدمات العلمیه رو استعمال کردم تا انشاءالله ازتون استفاده بکنیم. حالا پس بنویسید دیگه، بنویسید. خب این مسئله یک. مسئله دوم، حل القیام حال القراءه و حال التسبیحات الاربع شرطن فیهما واجبن حالهما و چون الاحبتو الاول و الازهرو الثانی. قیام آیا شرط است یا جود؟ اینکه شما میگید که قیام در حال تکبیرت الاحرام، قیام در حال خوندن حمد، آیا شرط یا جزئه؟ مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می فرمایند که نتیجه هم داره. نتیجه چیه؟ می فرماید فلا قرأ جالسن نسیانن ثم تذکر بعدها آفی اثنائها صحت قرائته و فات محل القیام ولا یجب الاستیناء لکن الاحبت هو الاستیناء. در حالی که نشسته است باید بایستد، بدن مستقر بشه، شروع کنه به حمد، یا بدن مستقر بشه شروع کنه به الله اکبر مسلم. حالا آیا این شرط نمازه یا نه این جزء نمازه، یعنی جزء قرائت؟ اسمش گذاشتن حال قرائت. ایشون جزم در مسئله نتونستن بشند، لذا فرمودن که بگیم حال یعنی جزء نشد، و اگه نیمد خوب نماز را دو دفعه بخوانیم. مرحوم صاحب جواهر یه جمله از صاحب ریاض نقل میکنن، بسیار جمله خوبیه. میفرماید صاحب ریاض گفته آقا اصل این مسئله نتیجه عملی نداره، شرط باشد. خب اگر این قیام نیامد اذن تفشد انتفال مشروع، اگر حال باشد جوز باشد، اگر این قیام نیامد انتفال جوز انتفال کل. بنابراین میخواد جوز باشه، میخواد کل باشه، تفاوتی نداره. اصلا مسئله سالبه به انتفاع موضوعه. بسیار عالیه. مرحوم سید میخواستن صاحب ریاض رد بکنن، میخواستن به صاحب جواهر جواب بدن، لذا ثمره گرفتن. ثمره را اینجور گرفتن، گفتن که فلا قرع جالسن نسیانم، نشسته بود یادش رفت که باید قرائت رو ایستاده بخونی، قرائت رو یه مقدار شو یا همیشه نشسته خون. ثم تذکر بعد القرائه، حمد و سوره رو خوند، یادش اومد باید ایستاده باشه. صحت قرائته و فات محل القيام ولا يجب الاستئناف لكن الاحمد هو الاستئناف. که این احمد در مقابل همون حرف صاحب جواهر و حرف صاحب ریاض، خب اصل فرمایش مرحوم سید درسته، اما به ایشون عرض میکنیم آقا شرط باشد همین فرمایش شما، جزء هم باشد همین فرمایش شما. یک کسی قیام را شرط میدونه برای قرائت، جوز نمیدونه، اما این یادش رفت قرائتشو بخونه، قرائت تمام شد، ناگهون یادش اومد قرائت نشسته خونده شده، خب روکه نیست، نماز درسته. بنابراین می ایستد، از ایستادن میره به رکوع، هم قیام متصل به رکوع اومده، هم رکوع اومده، حمد و سوره نیمده، حمد و سوره نیمده، این شرط نیمده، روک نیست. و وقتی روک نباشد رفع نسیان، میگه نمازت درسته. این اگر شرط باشد، اگرم جوز باشد باز همینه. قیام حال برای تکبیرت و احرامه، حال برای قرائت این یادش میره. حالا که یادش رفت حمد و سوره رو میخونه، یه دفعه یادش میاد، یادش اومد، پا میشه میستد، به رکوع میره، رکوعش به جا، قیام متصل به رکوع هم اومده، جزء نماز که قرائت نیامده، رفع النسیان میگه طورینی شرط باشد، رفع النسیان داره، اگرم جزء باشد رفع النسیان داره، و در هر دو صورت نماز صحیحه. بالاخره اصل مطلب مسلمه دیگه، یعنی اون چه من عرض کردم مرحوم سیدم میفرمان جای دیگه، دیگرانم همه میگن، سابقنم این دو روزه در باب قیام متصل به رکوع صحبت کردیم و گفتیم قرائت در غیر تکبیرت الاحرام و قرائت در غیر متصل به رکوع این واجب اما رکنیست. معنای رکنیست اگه نیامد سهوان، ما که بالاتر میگیم نیامد جهلن، حالا سهوان، اگر نیامد سهوان، حمد و سوره رو نخون، نشست رو، یه دفعه یادش اومد حمد و سوره نخونده، پا میشه میره به رکوع، نمازش درسته، برای اینکه حمد و سوره رکن نبوده، نسیانن ترک شده، نماز درسته. دیگه تفاوت هم نمی کنه این قیام جزء حمد و سوره باشد یا این که شرط حمد و سوره باشد، شرط باشد نماز درسته، جزء هم باشد نماز درسته. بنابراین این مسئله که آیا شرط یا جزئه، یه مسئله زائده. صاحب ریاض فرموده، مرحوم صاحب جواهر فرموده، مرحوم سید میخوان بگن فرق است بین این که جز باشد یا شرط باشد. یه مثال میزنن که این مثال هم روی شرطیت میاد هم روی جزئیت میاد. بنابراین مسئله چه شرط باشد چه جزء باشد، چون که رکن نیست، اگر سهو نیامد نماز درسته. بیگه نمی کنه شرط نماز و جزء نماز که شرط دیگه، رکن یعنی شرطه، اگر عمدن نیامد اذن تفع شرط انتفع مشروع، اگر سهوا نیامد رفع اعمالای علمون. این هم این مسئله که اینم روش فکر بکنید که مرحوم سید ایستادگی در مقابل صاحب جواهر و در مقابل صاحب ریاض با مثالشون نتونستن مسئله رو حل بکنن. برای اینی که مثالی که ایشون زدند شرط باشد یا جز باشد، نماز درسته، اگر عمدن باشد مطلقا نماز باطله، اگر سهوان باشد مطلقا نماز درسته، شرط باشد یا جز باشد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.